بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست قدرت های جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسید. وزیر دفاع آمریکا روسیه را به سرکوب کشورهای دموکراتیک کوچک متهم کرد. و واشنگتن و پراگ توافقنامه مربوط به استقرار نیروهای آمریکایی در خاک چک را امضا کردند. نیوشا بغراتی هستم. درود و صبح بخیر. هفت صبح تهران، 4:30 به وقت پراگ که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رو. بامداد اول هفته رو با ما آغاز میکنید. شنبه 30 شهریور 87، 20 سپتامبر 2008. امیدوارم یکی مونده به آخرین روز تابستون رو خوب شروع کرده باشید و دقایق بهتری هم پیش روتون باشه همراه رادیو فردا. توی این مجله بامدادی هم مثل همیشه نگاهی داریم به مهمترین های ایران و جهان و مقدمه مطالب هم طبق معمول آخرین خبر هاست. آخرین خبرها رو امروز از همکارم محمد رضا کاظمی میشنوید. محمد رضا، صبحتون هم خوش.
صبح تو و شنوندگان عزیزم بخیر. نشست نمایندگان 6 قدرت جهانی در واشنگتن برای گفتگو درباره دوره 4 تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد علیه ایران به پایان رسید. بنابر بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و آلمان توافق کردند که به ترغیب ایران برای پذیرش مشوق در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهند. این بیانیه می‌افزاید 6 کشور مذکور در این حال بررسی تحریم‌های احتمالی جدید علیه جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد. در پی سرباز زدن ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم، کشورهای غربی از اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور حمایت می‌کنند، ولی گفته می‌شود روسیه و چین با این امر مخالفند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روسیه را به سرکوب و تهدید کشورهای دموکراتیک کوچک متهم کرد، اما در این حال گفت روسیه همانند اتحاد جماهیر شوروی تهدیدی برای جهان محسوب نمی شود. آقای گیتس روز جمعه در یک سخنرانی در بریتانیا اظهار داشت سیاست‌های کنونی روسیه از تمایل این کشور برای کنترل مناطق اطرافش سرچشمه می گیرد و نه از ایدئولوژی که هدفش تسلط بر جهان است. وزیر دفاع آمریکا همچنین حمله اخیر روسیه به گرجستان را یک پیروزی پرهزینه برای این کشور نامید. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، دیروز ناتو را به دامن زدن به جنگ در منطقه قفقاز متهم کرد و خواستار ایجاد یک پیمان امنیتی جدید در اروپا شد. ناتو اتهامات روسیه را بی‌اساس می‌داند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و همتای چکیش ولاستا پارکانووا روز جمعه در حاشیه نشست ناتو در لندن توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن نیروهای آمریکایی برای هدایت رادار سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در اروپا می توانند در جمهوری چک مستقر شوند. روسیه با نصب سپر ضد موشکی آمریکا در چک و لهستان به شدت مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای امنیت روسیه خوانده است. واشنگتن با رد این ادعا هدف طرح اخیر را مقابله با آنچه تهدید موشکی ایران و کره شمالی می‌خواند عنوان کرده است. جمهوری چک در ماه ژوئیه یعنی 2 ماه پیش و لهستان در ماه اوت یعنی ماه گذشته میلادی توافقنامه مربوط به این سفر را با ایالات متحده امضا کردند. فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه، میگوید وجود روابط قوی میان اتحادیه اروپا و روسیه برای ثبات جهانی از اهمیت برخوردار است. آقای فیون که برای ملاقات با ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، به شهر تفریحی سوچی واقع در کنار دریای سیاه رفته است، این مطلب را دیروز جمعه بیان داشت. نخست وزیر روسیه نیز فعالیت دیپلماتیک نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، را در جریان درگیری نظامی میان روسیه و گرجستان ستایش کرد.
محمد رضا کاظمی، متشکرم. آخرین خبرها بود. در ادامه بیشتر خواهید شنید از این جمله. پایان نشست 5+1، عدم حصول نتیجه قاطع و ادامه توافقهای پیشین. حرف شما فصل الخطاب است و با این جمله مشایی بر سخنان آیت الله خامنه ای سه نهال. عقب نشینی از موضع دوستی با مردم اسرائیل. پایه های اقتصاد در جهان می لرزد. عملیات گسترده ی آمریکا برای برون شد از بحران. اینها بیشتر در حاشیه زلزله روابط تهران تل آویو، جشنواره‌ای برای پل زدن میان مردم. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همونطور که تو خبرها شنیدید، نشست نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان در واشنگتن برای بحث درباره اعمال دور چهارم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه بدون نتیجه خاصی پایان گرفت. شرکت کننده های نشست واشنگتن شامل مدیران کل سیاسی وزارتخانه های امور خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه همراه با یک مقام ارشد چینی بودند که اعضای کشورهای گروه موسوم به 5+1 را تشکیل میدن. پارسا شمس و جزئیات بیشتر.
رابرت وود از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در پایان نشست واشنگتن اعلام کرد دیدار نمایندگان گروه 5+1 بدون دست یافتن به توافقی و حتی مشخص کردن زمان یا محتوای قطعنامه تازه پایان یافت. و افزود با این حال نمایندگان این 6 کشور تعهد کردند همچنان سیاست دوگانه تشویق و تنبیه را در برخورد با برنامه اتمی ایران دنبال کنند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت 6 کشور حاضر در نشست واشنگتن بار دیگر از ایران خواستند تا مشوق‌های اقتصادی و تجاری ارائه شده به تهران در ماه ژوئن را بپذیرد و در مقابل از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. جمهوری اسلامی ایران این مشوق‌ها را رد کرده و میگوید هرگز از برنامه اتمی خود دست بر نمی‌دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی حاضر در نشست روز جمعه واشنگتن گزارش داد کشورهای گروه 5+1 با اصل افزایش تحریم‌ها موافق هستند ولی درباره زمان و محتوای آن دچار اختلاف نظر هستند. و افزود روس‌ها به طور مشخص آماده حرکت در این مسیر نیستند و چینی‌ها نیز چون همتایان روس خود می‌اندیشند. خبرها حاکی از آن است که آلمان نیز با اتخاذ موضعی منعطف خواهان میانجیگری اروپا شده است. ایالات متحده روز دوشنبه پس از انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داد تهران به دلیل ادامه برنامه اتمیش با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد، هرچند این احتمال را نیز رد نکرد که روند تصویب چنین قطعنامه‌ای با توجه به تیره شدن روابط مسکو و واشنگتن بر سر حمله روسیه به گرجستان کمی پیچیده‌تر خواهد بود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ایران در زمینه بررسی فعالیت های نظامی اتمی خود با این نهاد همکاری نداشته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی که خواستار افشای تمام جزئیات برنامه اتمی ایران است پیشتر گفته بود به برخی از اسناد دست یافته که نشان می دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمینه استفاده از سانتریفوژ های پیشرفته برای غنی سازی سریع تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می شوند انجام داده است. تهران این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده است. وزیران خارجه گروه 5+1 قرار است هفته آینده در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص برنامه اتمی تهران به گفتگو بنشینند.
شنونده گزارش همکارم پارسا شمس بودید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
خب اضافه کنم که گزارشی که شنیدید گزارش در مورد نشست نمایندگان 5+1 رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا جزئیات بیشتر مربوط به اون رو مطالعه کنید. اگر برید به radiofarda.com در حال حاضر گزارش اول وبسایت ما مربوط به همین قضیه است و اگر در ایران هستید مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت shadnak.com shadnak.com بدون ستا دبلیو shadnak.com آدرس آخرین فیلتر شکن ماست. اما 2 ماه تنش فقط سر اظهار دوستی 2 مردم بالاخره پایان گرفت با 1 نامه و با 1 جمله. درگیری‌های لفظی سر اظهارات 2 ماه پیش اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری ایران مبنی بر دوستی ایران با مردم اسرائیل روز جمعه دست آخر با نامه سرگشاده خود آقای رحیم مشایی به سرانجام رسید. آقای مشایی در این نامه که بعد از سخنان آیت الله خامنه ای منتشر شد بدون عذرخواهی از اظهاراتش خود را تابع نظر رهبر جمهوری اسلامی خواند. آقای خامنه ای روز جمعه در مراسم نماز جمعه گفته بود دوستی ایران با مردم اسرائیل حرف غلطی است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا آقای مشایی در 1 نامه سرگشاده نوشته با احترام به استحضار می رساند نظر به بیانات روشنگر حضرت عالی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران که مانند همیشه فصل الخطاب بوده و خواهد بود، این جانب ضمن اعلام تبعیت کامل خود از دیدگاه آن حضرت در موضوع مردم سرزمین های اشغالی تأکید می نماید که به عنوان سربازی کوچک در دولت خدمتگزار تمامی مساعی خود را در چارچوب سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که از سوی ولی امر مسلمین تعیین و تبیین می شود به کار خواهم بست. پایان نقل قول. نگاهی به گذشته و چی شد که به اینجا رسید، جزئیات سخنان آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در این خصوص رو از مهرزاده پدرام میشنویم.
یک روز پس از حمایت رئیس جمهوری ایران از معاون خود، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله سید علی خامنه‌ای اظهار نظر دوستی با مردم اسرائیل را غلط و پوچ خواند. آیت الله خامنه‌ای گفت: این که گفته می شود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوست هستیم، حرف درستی نیست، حرف غیر منطقی است.
ما با یهودی‌ها هیچ مشکلی نداریم، با مسیحی‌ها هیچ مشکلی نداریم، با اصحاب ادیان در دنیا هیچ مشکلی نداریم، ما با غاصبان سرزمین فلسطین چرا مشکل داریم؟ غاصبم فقط رژیم صهیونیستی نیست، این موضع نظام است، این موضع انقلاب، موضع مردمه.
آیت الله خامنه ای همچنین پرداختن به چنین مسائلی را موجب التهاب آفرینی خواند و ضمن اشتباه خواندن اظهار نظر دوستی با مردم اسرائیل خواستار پایانگیری تمامی این جریانات شد.
اینی که یک روز یه نفر از این طرف بگوید، یکی از اون طرف بگوید، یکی اینجور استدلال کنه، یکی از اون طرف حرف بزنه، این درست نیست، این التهاب آفرینی نیست. حرفی بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوری اسلامی، موضع دولت جمهوری اسلامی هم این نیست.
این در حالی است که روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جریان یک نشست مطبوعاتی مستقیما از معاون خود حمایت کرد، هرچند این حمایت با تحلیل و توصیف همراه بود.
آقای مشایی مظلوم واقع شد، او هیچگاه واژه ملت فلسطین رو به کار نبرد و به کار نبرده است، موضع او موضع دولت است.
در این حال آقای احمدی نژاد گفت موضع وی در خصوص اسرائیل کاملا روشن است.
این رژیم رو ملت ایران هیچگاه به رسمیت نشناخته است و به رسمیت نخواهد شناخت. این رژیم یک رژیم جعلی و غیر قانونی است.
آقای مشایی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است، اواخر تیر ماه در همایشی درباره گردشگری گفته بود ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است و با هیچ ملتی در دنیا دشمن نیست. سخنان آقای مشایی واکنش گسترده ای را در میان برخی رسانه ها، مقام ها و روحانیان بلند پایه ایران به دنبال داشت. بیش از 200 نماینده مجلس در بیانیه‌ای گفته‌های اخیر اسفندیار رحیم مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل را محکوم کردند و خواستار برخورد جدی با او شدند. اما تحلیلگرانی همچون صادق زیباکلام معتقد است که مطرح کردن چنین بحثی به خودی خود مسئله منفی تلقی نمی‌شود.
خلاف درستی زدن، ایشون گفته مردم اسرائیل مردمون بدی نیستن. ما باید یادمون باشه که اگر ما بگیم مردم کشوری یه ملتی بد هستن، ما نجات پرست هست و هر کس که در ایران معتقد باشه که یهودی ها بدن، مردم اسرائیل بدن، درست است این که بگه مردم ایران بدن، شیعه ها بدن، این ریسیسم هستش و ایشون بدیهی ترین حرف رو زده، گفته مردم اسرائیل مردم بدی نیستن.
محمود احمدی نژاد همچنین در جریان آخرین نشست مطبوعاتی و هنگامی که از وی درباره نظر برخی مراجع تقلید درباره لزوم برکناری آقای رحیم مشایی سوال شد، گفت برای مراجع احترام قائل است، اما افسود تصمیمات دولت مستقل از اظهار نظرهای افراد گرفته می شود حتی اگر آن افراد محترم و عزیز باشند. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در دفاع از تصمیمش درباره آقای مشایی گفت تصمیم گیری در عرصه سیاست کشور تابع مقررات موجود است و اجرای مقررات به معنای توهین به کسی نخواهد بود.
فصل الخطاب قصه دوستی ایران و مردم اسرائیل در موضع رسمی جمهوری اسلامی، گزارش مهرزاد پدرام بود. اما این اظهار نظرها واکنش بسیاری از شنونده های رادیو فردا رو هم به دنبال داشته. نظر چند تا از شنونده ها رو اینجا بشنویم تا برگردم چند لحظه دیگه شماره تلفن رو بگم بهتون.
ما ملت ایران فرزندان واقعی کورش کبیر، دست صلح را به سوی همه مردم کره زمین از تمام نژادها و ادیان دراز می‌کنیم و هیچ دشمنی حتی با موجود زنده‌ای نداریم، همانطوری که هیچ ملتی با ما دشمنی ندارد. دولت مردان ایران، کمی دلتون برای موقعیت و هویت ایرانی بسوزه؟ چرا سری که درد نمی‌کنه دستمال می‌بندید؟ چرا کاسه داغ‌تر از آشید؟ اگر رهبری مشکلی با ملتی دارد، ربطی به ملت ایران ندارد. با سلام. این حرفی که آقای خامنه‌ای زدن در رابطه با اسرائیل که ملت اسرائیل دشمنن، ملت ایران هستن و ملت ایران با اونا دشمنه، این یک غیبتیه که در ماه مبارک رمضان درباره ملت ایران زده شده. من تعجب میکنم. ولی امر مسلمین هم هست پشت سر ملت غیبت میکنه، به جانب ملت حرف میزنه. من به عنوان یک ایرانی احساس میکنم پشت سر من غیبت کرده. خدا.
با سلام، زیایی هستم از اصفهان تماس میگیرم. میخواستم تو این لحظه استجابت دعا خدا رو شکر کنم به خاطر وجود رهبرمون و عاجزانه از خدا میخوام که سایه آقا حضرت آیت الله خامنه ای رو بر سر ما حفظ کنه، که واقعا نمیدونم اگر ایشون زبونم لال نبودن چه به سر این مملکت میومد. همه به جون هم میافتادن. ببینید امروز چقدر زیبا و لحظه حساس اومدن تو صحنه و تمام صحبت ها رو کشمکش ها رو خوابوندند و همه رو ساکت کردند و واقعا ما هیچ دوستی با مردم اسرائیل نداریم.
خب شما هم میتونید نظرتون رو هر چیزی که هست با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هست 00420221144113. اگر هم میخواید اسمس بزنید از طریق پیامک نظرتون رو به ما بگید 00420603874150.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
خب همینجا بگم اول که بر می گردیم به مسئله اسرائیل، اما از موضعی دیگه، اگه همین مجله رو تا آخر گوش بدید. اما عملیات گسترده دولت آمریکا برای تقویت نظام بانکی این کشور و بیرون آوردن اون از بحران با استقبال گرم بازارهای مالی جهان روبرو شده. گفتار اقتصادی امروز رو می شنوید از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در پی اعلام طرح بسیار پردامنه دستگاه رهبری ایالات متحده آمریکا برای بیرون آوردن نظام بانکی این کشور از بحران بی سابقه‌ای که در آن فرو رفته، شاخص‌های سهام در مهمترین کانون‌های مالی جهان به ویژه اروپا جهش‌های کم سابقه را تجربه کردند. این طرح که توسط هنری پالسون وزیر خزانه‌داری و بن برنانک رئیس بانک مرکزی آمریکا با همکاری کنگره فراهم آمده، به احتمال فراوان مهمترین مداخله مقام‌های دولتی واشنگتن در امور مالی بعد از بحران سال‌های 1930 میلادی است. هدف آن است که به جای دخالت‌های گام به گام منظور کمک مقطعی به این یا آن بانک، دولت فدرال یک باره به سمزدایی عمومی مؤسسات مالی و بانکی این کشور بپردازد و دارایی‌هایی را که خطرناک و نامطمئن تشخیص داده می شوند از بیلان آنها بیرون بیاورد. هزینه این طرح را وزیر خزانه داری آمریکا چند صد میلیارد دلار ارزیابی می کند، ولی منابع کنگره از 1000 میلیارد یا حتی بیشتر سخن می گویند. در کنار این طرح قولاسا، بانک فدرال آمریکا به منظور اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران و فراهم آوردن زمینه بازگشت به وضعیت عادی، از تزریق بازم بیشتر نقدینگی در نظام پولی خبر می‌دهد. در آخرین روز هفته مالی در آمریکا و اروپا و آسیا، ابتکارهای واشنگتن موجی از امیدواری به وجود آورده، اما ترس از تداوم بحران همچنان برجاست. به هر حال این تکان مالی که سپتامبر سیاه نام گرفته به این زودی‌ها فراموش نخواهد شد. مسئولیت اصلی آن به گردن بانک‌های آمریکایی است که با اعطای وام مسکن به خانواده‌های فاقد درآمد کافی برای بازپرداخت آن، ابتدایی ترین قوانین حرفه‌ای را زیر پا گذاشتند و ثمره این بی‌احتیاطی شگفت را در قالب محصولات پیچیده مالی به کشورهای دیگر هم منتقل کردند. تجربه اقتصادی جهان نشان می‌دهد که بازار و آزادی مبادلات بهترین اهرم هاست، به شرط آنکه به دلیل زیاد روی ها و خودخواهی ها اعتماد برباد نرود و چرخ فعالیت در هم نریزد. اگر چنین شود، تنها مداخله دولت می تواند اعتماد را به بازار بازگرداند و این همان رویدادی است که این روزها در بزرگترین قدرت اقتصادی جهان جریان دارد.
و اقتصاد و مسائل اقتصادی البته مثل همیشه توی صفحه اول صبح روزنامه‌های صبح تهران هم جای گرفته تا قبل از اینکه از خونه برید بیرون.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از محکومیت 5 ساله برای ابراهیم مهرنهاد، برادر یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و وبلاگ نویس بلوچ که مرداد ماه امسال به اتهام همکاری با گروه جندالله اعدام شد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، ابراهیم مهرنهاد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به 5 سال زندان که 3 سال آن تعزیری و 2 سال آن تعلیقی است محکوم شده است. روزنامه جمهوری اسلامی استعفای معاون سیاسی وزارت کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور از سمت خود در این وزارتخانه استعفا کرد. این روزنامه به علت استعفای علیرضا افشار اشاره‌ای نکرده است. روزنامه کیهان از کشته شدن 4 تن از ماموران نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده و نوشته در جریان پاکسازی منطقه نصرت آباد زاهدان از اشرار، طی روزهای گذشته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی همراه با 3 تن از ماموران این نیرو کشته شدند. روزنامه سرمایه از ادامه مذاکرات برای خرید گاز از ترکمنستان برای فصل سرما خبر داده و از قول نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نوشته نگرانی ما در تامین سوخت زمستان به قوت خود باقی است و به همین دلیل رایزنی ها به منظور کاهش قیمت خرید گاز از این کشور همچنان ادامه دارد. سرمایه به نقل از این عضو کمیسیون انرژی همچنین خبر داده که با وجود تلاش وزارت نیرو برای تعدیل خاموشی ها در کشور، زمستان نیز این روند به علت کمبود سوخت برای نیروگاه ها ادامه می‌یابد.
خب گفته بودم که برمیگردیم به قضیه اسرائیل. 5 فیلم ایرانی در تل‌آویو به روی پرده‌های نقره جادو رفتند تا بنا به گزارش مطبوعات چهره روشن‌تری از جامعه ایران رو به مردم اسرائیل نشون بدن. روزنامه واشنگتن پست نوشته با وجود تشدید نگرانی‌های سیاستمدارها و جامعه اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران و اظهار نظرهای رهبران سیاسی ایران در مورد نابودی اسرائیل، این 5 فیلم توی این جشنواره توجه فراوانی به خودش جلب کردند. گلناز اسفندیاری.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد استقبال عمومی از این جشنواره چشمگیر بوده، به خصوص از فیلم های ایرانی که موضوع اصلی آن شرایط زنان و مبارزه آنها برای کسب حقوق برابر است. در ادامه این مقاله به نقل از آنات شپرلینگ کوهن مدیر این جشنواره آمده است، تنها چیزی که ما در اسرائیل در مورد ایران می شنویم سخنان محمود احمدی نژاد است و اینکه ایران یک خطر بزرگ برای اسرائیل است. خانم شپرلینگ کوهن مدیر جشنواره سینما و زن در شهر تل‌آویو می افزاید که در اسرائیل امکانی برای آشنایی با مردم و شناخت جامعه و فرهنگ ایران وجود ندارد. 5 فیلم ایرانی که در این جشنواره به نمایش گذاشته شده شامل 1 فیلم مستند، 1 فیلم داستانی انیمیشن و 3 فیلم کوتاه داستانی است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، موضوع فیلم بلند داستانی تعدد زوج برای مردان و تأثیر آن بر زندگی خانوادگی در روستاهای ایران است. موضوع فیلم‌های کوتاه یکی تأثیر تحولات پس از حاکم شدن جمهوری اسلامی بر زندگی دختران جوان در شهرهای بزرگ و دیگری چالش‌های پیش روی زن جوانی است که می‌کوشد در مسابقات دوچرخه سواری شرکت کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، رسانه‌های اسرائیلی در حد مطلوبی نمایش فیلم‌های ایرانی در این جشنواره را پوشش دادند، اما به نظر می‌رسد که بخشی از توجه و کنجکاوی در مورد فیلم‌های ایرانی ناشی از تصور رایج در میان افکار عمومی این کشور است که رهبران نظام حاکم بر ایران را دشمن درجه 1 اسرائیل می‌داند. واشنگتن پست می نویسد آنچه که به طور دائم در رسانه ها و محافل سیاسی اسرائیل در مورد ایران گفته می شود، ادعای مربوط به تلاش آن کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و اظهار نظرهای ضد اسرائیلی مکرر محمود احمدی نژاد است. واشنگتن پست در ادامه می نویسد با وجود تمامی این دشمنی ها و شعارهای تند و تیز سیاسی، بسیاری از مردم اسرائیل کشور ایران را دشمن تاریخی و یا رقیب و دشمن طبیعی خود نمی دانند. واشنگتن پست در پایان این گزارش اظهار نظر دو شهروند اسرائیلی را نقل می کند که به تماشای فیلم های ایرانی رفتند. یکی از آنها می گوید تماشای این فیلم ها تنها امکان ما برای دیدن مردم و سرزمینی است که امکان سفر به آن را نداریم و اگر امکان آن وجود داشت حتما به ایران سفر می کردم. و شهروند دیگری به خبرنگار واشنگتن پست می گوید در اسرائیل افراد و محافلی هستند که میکوشند ایران را خطری برای موجودیت اسرائیل جلوه دهند. این کار در واقع به وجود آوردن فضایی است که به بهانه آن میتوانند از حل مسائل و مشکلات واقعی در اسرائیل تفره بروند. پایان نقل قول.
گلناز اسفندیاری بود. روی وبسایت رادیو فردا اگه برید وسط صفحه توی گیومه کنجکاوی درباره دشمن ناشناخته، جزئیات بیشتر درباره همین گزارشی که شنیدید اونجاست. برمیگردم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
7:26 دقیقه تهران و دقایق پایانی مجله بامدادی مثل همیشه متعلق به حبیب روشنزاده است و مرور ورزشی بامدادی.
دنیای ورزش. در فاصله کمتر از یک ماه به دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی، فدراسیون فوتبال ایران در تدارک تشکیل گروه طرح 24 مهر است برای تشویق تیم ملی. مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در نخستین جلسه جمعیت هواداران فوتبال گفت باید با کار گروهی در طرح 24 مهر اقدامات لازم را برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر این بازی انجام دهیم. با توجه به نتایجی که کره شمالی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 به دست آورده، این تیم خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی صعود به مرحله نهایی جام جهانی معرفی کرده است. کره شمالی به همراه عربستان در گروه دوی آسیایی با 4 امتیاز از 2 مسابقه در صدر جدول قرار دارد. ایران با 1 امتیاز از 1 مسابقه 4 است. حامیان مالی دیدار ایران و کره شمالی برای تماشاگران مسابقه روز 24 مهر جوایز نیز در نظر گرفتند تا تعداد بیشتری تماشاگر به ورزشگاه آزادی برود. داور مسابقه برگشت تیم‌های سایپای ایران و کروفچی ازبکستان از کشور سوریه خواهد بود. روز چهارشنبه آینده محسن باسما داور اهل سوریه دیدار سایپا با حریف ازبک در تاشکند را در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا قضاوت خواهد کرد. سایپا در بازی رفت مقابل کروفچی ازبکستان در تهران 2-2 مساوی کرده است. در بازی برگشت سایپا باید یا پیروز شود یا حداقل 3-3 مساوی کند تا حذف نشود. در آلمان هفته 5 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها دیشب با 1 مسابقه آغاز شد که طی آن تیم لورکوزن با 4 گل در خانه تیم هانوفر را شکست داد. لورکوزن فعلا در مکان دوم جدول قرار دارد و هانوفر در جای 13. امشب نیز بوندسلیگای آلمان با 5 مسابقه دنبال می شود. از جمله آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا در زمین شالکه تیم 4 جدول خواهد بود. آینتراخت 16 است. بایر مونیخ تیم 3 جدول هم میزبان وردر برمن تیم 9 است. و در انگلیس امشب تیم فولام در زمین بلکبرن است، ولی حضور آندرانیک تیموریان هافبک ملی پوش ایرانی فولام در این تیم هنوز معلوم نیست. امشب همچنین لیورپول در خانه با استوک سیتی بازی دارد و آرسنال در زمین بولتون خواهد بود. شاه بیت بازی‌های هفته 5 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس فردا در لندن است که تیم‌های چلسی و منچستر یونایتد به مسافه یکدیگر می‌روند. گرچه منچستر یونایتد فعلا در مکان 14 جدول است، ولی پیکار این تیم با چلسی پیشاهنگ مسابقات همیشه از جذابیت خاصی برخوردار بوده است.
پایان مجله بامدادی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندید تو این اولین صبح با اغماز پاییزی. البته اینجا که دیگه پاییز حسابی شروع شده و بارون و باد و تمام قصه هاش. از پراگ بارون زده براتون آرزوی اول هفته بسیار خوشی دارم. اونجا هم اگه داره بارون میاد فقط با احتیاط رانندگی کنید. اگر پشت فرمون هستید هیچ جا نرید، همینجا باشید. نیم ساعت موزیک میشنوید. رأس ساعت 8 بازم کنار شما خواهم بود با مجله صبحگاهی. روز خوش.
ارتباط